رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاهی یکشنبه 28 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان گفته است که کار بالای توسعه بند کجکی به زودترین فرصت آغاز خواهد شد. محمد اشرف غنی روز یکشنبه حین سفرش به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گفت که یک شرکت ترکی آماده است تا 175 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کند. با تطبیق این پروژه بند کجکی توانایی ذخیره 1 میلیارد متر مکعب آب را خواهد داشت. این بند میان سالهای 1950 تا 1954 میلادی از سوی کمپانی آمریکایی موریسن اعمار شد که در چندین دهه گذشته به خاطر عدم توجه و جنگ در افغانستان سالانه بین 2.5 تا 3 میلیارد متر مکعب آب دریای هلمند به ایران سرازیر می شد. در چند سال اخیر با احداث چندین بند برق و بندهای آبگردان سرازیر شدن آب دریاهای افغانستان به ایران تا اندازه کاهش یافته است. جزئیات بیشتر از سفر آقای غنی را به هلمند پس از خبرها خواهید شنید. دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما روز یک شنبه از کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور خواست تا شفافیت روند انتخاباتی افغانستان را رعایت کند. یوناما به صورت مشخص از کمیسیون انتخابات افغانستان خواسته است تا شفافیت شمارش آرا و جدول بندی اعلام نتایج را با دقت انجام دهد. در اعلامیه‌ای که از سوی یوناما نشر شده است، سهمگیری مردم در انتخابات پارلمانی افغانستان مورد ستایش قرار گرفته، اما در عین حال تاکید شده که شهروندان افغانستان انتظار دارند مقامات کمیسیون‌های انتخاباتی رأی‌های آنان را در نظر بگیرند و از تقلب‌های انتخاباتی جلوگیری کنند. از سوی هم بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید به دلیل ضعف مدیریتی در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تخلفات و تقلبات گسترده در انتخابات اولسی جرگه هفته گذشته موجود بوده است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد روز یکشنبه در کابل در نشست شریک ساختن بررسی‌های اولیه در رابطه با نظارت از انتخابات اولسی جرگه گفت که قبل از رفتن به انتخابات ریاست جمهوری باید در کمیسیون‌ها و ساختارهای انتخاباتی افغانستان اصلاحات آورده شود. قاری ایوبزاده افزود که برخی حلقات و افراد در درون حکومت تلاش دارند تا برای معاملات سیاسی زمینه فراهم سازند که به گفته وی این چنین تلاش‌ها حق رأی مردم را قربانی می‌کند. اما تا کنون حکومت و یا کدام منبع معتبر دیگر در این زمینه چیزی نگفتند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در 31 حمل 1398 خورشیدی برگزار خواهد شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران روز یکشنبه طی سخنرانی خواهان تسریع تلاش‌ها برای مبارزه با نفوذ دشمن در کشورش شد. آقای خامنه‌ای در صحبت به مسئولین حکومت ایران گفت نیروهای دفاعی ملکی در حملات سایبری باید در رویارویی با فعالیت‌های مغلق دشمن از طریق علمی و اقدامات دقیق و به موقع مبارزه کنند. تلویزیون دولتی ایران درباره نحوه به گفته آقای خامنه‌ای نفوذ دشمن وضاحت نداده است، اما از مدت‌ها به این سو مقامات حکومت ایران از نفوذ فرهنگ غربی از طریق برنامه‌های تفریحی، رسانه‌های اجتماعی و اینترنت هشدار داده و آن را تهدید علیه ارزش‌های اسلامی و انقلاب ایران خوانده‌اند. وزیر خارجه ایالات متحده آزادی ادیان را راه شکوفایی اقتصادی و ثبات بیشتر جهان عنوان کرد. مایک پامپیو به مناسبت روز جهانی آزادی ادیان گفت جایی که در آن آزادی دین‌ها شکوفا می‌شود، ثبات و فرصت‌های اقتصادی بیشتر به وجود می‌آید. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
صفحه تویتر فارسی وزارت خارجه به نقل از مایک پامپیو نگاشته است که گرچه مشکلات آزادی ادیان دشوار است، اما به گفته آقای پامپیو غیر قابل عبور نیست و ما می توانیم به شکل خستگی ناپذیر تلاش کنیم تا اطمینان حاصل شود که همه افراد می توانند از این آزادی جهانی بهره مند شوند. وزارت خارجه ایالات متحده بارها به نقض آزادی مذهب در ایران و سرکوب ادیان مختلف در آن کشور اعتراض کرده است. طی سالهای اخیر گزارش‌های از گرفتاری و آزار اقلیت‌های مختلف از جمله بهایی و مسیحی در ایران به نشر رسیده که با اعتراض نهادهای بین المللی، مدافع حقوق بشر و وزارت خارجه ایالات متحده به همراه بوده است.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که در نظر است سربازان اردوی آمریکا به سرحد جنوبی ایالات متحده اعزام شوند. این در حالی است که هزاران مهاجر آمریکای لاتین با آهستگی با عبور از مکزیکو به سمت سرحدات ایالات متحده در حرکتند. جم ماتیس روز یکشنبه در جمهوری چک گفت که جزئیات اعزام و رقم سربازان قرار است تا یکشنبه شب به دست وی قرار گیرد. سربازان اضافی حمایت لوجستیکی و سایر کمک‌ها را به گزمه‌های سرحدی فراهم کرده و تلاش‌های بیش از 2000 نیروی گارد ملی ایالات متحده را که از قبل در جنوب آمریکا مستقرند تسریع می‌بخشد. وزیر دفاع ایالات متحده در جریان کنفرانس بین‌المللی امنیتی در بحرین در ملاقات با وزیر خارجه عربستان سعودی از ریاض خواسته است تا یک تحقیق کامل و همه‌جانبه ای را در مورد قتل روزنامه‌نگار واشنگتن پست در استانبول انجام دهند. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
جم ماتیس میگوید عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز گفته است که عربستان در انجام تحقیقات شفاف مصمم است. آقای ماتیس درباره ملاقاتش با الجوبیر جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت که با وزیر خارجه عربستان تصریح کرده است که واشنگتن میخواهد بداند چه اتفاق افتاده است. مقامات ترکی گفتند که گروه 15 نفری عربستان خاشقجی را شکنجه کرده، به قتل رسانده و جسدش را قطع قطع کردند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نیروی گارد ساحلی اسپانیا می گوید که با وجود تلاش آنان، یک کودک مهاجر از میان 10 نفر نجات داده شده از هاوای مدیترانه جان باخته است. نیروهای نجات روز یکشنبه گفتند که 56 مهاجر سوار بر یک قایق رابری در اثر سوراخ شدن بدنه آن قایق به آب افتادند که گروه نجات توانسته است 55 نفر به شمول مرد، زن و کودکان را نجات دهند. در جریان روز شنبه گروه نجات اسپانیا 520 نفر را که می‌خواستند با عبور از آب‌های مدیترانه از شمال آفریقا وارد اسپانیا شوند نجات دادند. در سال روان میلادی بیش از 1960 نفر حین عبور از آب‌های مدیترانه به اروپا جان باختند. کابینه اسرائیل بر ریاست بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور حمله مسلحانه روز شنبه بر کنیسه یهودیان را در ایالت پنسیلوانیا آمریکا محکوم کرده و خانواده‌های قربانیان تسلیت دادند. صدر اعظم اسرائیل گفت که دشوار است از کشته شدن یهودیان چشم پوشی صورت گیرد که عصر روز شنبه برای انجام مراسم دعا گرد هم آمده بودند.
ما در کنار هر یهودی ساکن در امریکا تمام اجتماعات امریکایی استاد هستیم و علیه مفکرهای بربریت و ضد یهودیت مبارزه میکنیم.
در حمله روز شنبه بر یک محل عبادت یهودیان در پنسیلوانیا ایالات متحده 11 تن کشته شده و 4 افسر پلیس نیز مجروح شدند. حمله کننده دستگیر شده است. یک زلزله به شدت 5.8 به مقدار یا 3 ریکتر مناطق مرکزی و شرق رومانیا را لرزانیده که تکانهای آن در اوکراین، مالدیو و بلغاریا نیز محسوس شده است. انستیتوت ملی علوم فیزیک رومانیا می گوید که زلزله صبح زود روز یکشنبه چندین ثانیه دوام کرده و شهروندان پایتخت رومانیا را از خواب بیدار ساخته است. تا کنون تلفات و خسارات ناشی از زلزله به رسانه‌ها شریک نشده است. و خبر آخرم این که در گرجستان امروز یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردیده و از کاندید زن در آن انتخابات و اگر کاندید زن در آن انتخابات برنده شود، برای اولین بار خواهد بود که یک زن رئیس جمهور گرجستان خواهد شد. سالومه زورابی یکی از 25 کاندید این انتخابات وزیر خارجه سابق گرجستان است که تلاش دارد در این انتخابات برنده شود. رئیس جمهور برحال گرجستان نیز در این انتخابات برای برنده شدن دور دوم رقابت می‌کند. انتظار می رود در این انتخابات 3.5 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی شرکت کنند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما؟ روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های ارجمند، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید. اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. صبح امروز یکشنبه رئیس جمهور افغانستان سفر داشت به ولایت هلمند. همزمان با سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت هلمند، مخالفان مسلح بر این شهر راکت پرتاب کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفت که آقای غنی در سفرش به لشکرگاه به مراسم فاتحه عبدالجبار قهرمان و سال محمد اچکزای رفته و با خانواده های آنان اظهار غمشریکی نمود. عبدالجبار قهرمان و سال محمد اچکزای دو نامزد پارلمانی بودند که در حدود دو هفته قبل در نتیجه حملات جداگانه بر دفتر انتخاباتیشان در لشکرگاه کشته شدند. برای جزئیات رویداد امروز صبح در ولایت هلمند، همکارم عزیزالله پوپل را از قندهار از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه داریم. آقای پوپل، با سلام و سپاس، اگر بگوین که راکت پراگنی در کدام منطقه ولایت هلمند رخ داد و این همزمان با ورود رئیس جمهور افغانستان به آن ولایت به وقوع پیوست یا کم بعد از آن، آیا تلفات ملکی و یا امنیتی در برداشت یا خیر؟
بله خانم عزیزم، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً حوالی ساعت 9 بجه رئیس جمهور عظیم شهر لشکرگاه شدند، نخست به میدان با پایگاه نظامی شوراب رفتن و از او بعد باز توسط یک چرخوال به شهر لشکرگاه انتقال داده شد. وی واقعاً قسمی که شما گفتین، با رسیدن به شهر لشکرگاه به این وضعیت باز 4 راکت در طول روز در شهر لشکرگاه در نقاط مختلف اصابت کردن، هم در حوزه اول، هم در حوزه 4 و هم در نزدیکی با سرحد شهر لشکرگاه و ولسوالی ناوه. همین 4 راکت در نقاط مختلف شهر لشکرگاه اصابت کردن و بعد از ساعت 9 بجه تا ساعت 12 بجه همین راکت ها در شهر لشکرگاه قسمی که بیشتر گفتم اصابت کردن. ولیکن به طور کل به خاطر تامین امنیت شهر لشکرگاه امروز بر گشت و گذار وسایط هم بندیز وضع شده بود و تدابیر شدید امنیتی در همه نقاط شهر لشکرگاه گرفته شده بود.
بله. خب قرار بود امروز رئیس جمهور غنی در ولایت هلمند سخنرانی داشته باشه. اگر جزئیات در مورد جریان سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در دست دارین، تازه های را ارائه بکنین.
بله، رئیس جمهور با چند موضوع مختلف تماس گرفتن، عمدترینشان تامین امنیت هلمند بودن.
بله.
رئیس جمهور در سخنرانی با سران اقوام هلمند گفتن که حکومت جدی تصمیم داره تا کل اردوی 215 از نگاه تجهیزات و وسایل نظامی بسیار، یعنی از هر نگاه ای را اکمال کنند تا بتوانند در ولسوالی های شمالی هلمند به خاطر تأمین امنیت اما تاثیر خود به نمایش بگذاره. و همچنان از نیروهای امنیتی سپاسگزاری کردن که در تأمین امنیت هلمند در همه نقاط، هم در ولسوالی جنوبی هلمند و هم در مرکز ولایت، اینا کوشش های پی در پی داشتن و امنیت هلمند نسبت به گذشته ها و گفت که به مراتب بهتر شده. اما هنوز هم در ولسوالی های شمالی هلمند که نوزاد، مساقله، باغران و همچنان ولسوالی سنگین هستن که 4 ولسوالی به دست مخالفین مسلح دولت هستن، رئیس جمهور گفتن که هنوز هم یک چالش بزرگ هستن در بخش تامین امنیت هلمند و نیروهای افغان کوشش میکنن که در شمال هلمند یک تغییر محسوس کننده را به میان بیاره. این همین موضوع امنیت بود و در پالوی از این قسمی که در خبران دوستا شنیدن، پروژه ارتقای بند کجکی مهمترین گرد رئیس جمهور بودن که وی گفتن که در بخش مدیریت آب اینا زیاد توجه بیشتر دارن و توسط یک کمپانی ترکی که به ارزش 175 میلیون دلار امریکایی میشه، اینا کوشش میکنن که امی پروژه را انقریب تطبیق کنن و ای گفتن که بعد از تطبیق پروژه ظرفیت بند کجکی به 1 میلیارد متر مکعب آب میرسه و ای بزرگترین پیشرفت هستن در مدیریت آب و همچنان در پیشرفت زراعت هلمند.
بسیار تشکر آقای پوپل.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات ولایت جوزجان می گوید از یک هفته بدین سو تعداد از کارمندان این نهاد که برای برگزاری روز انتخابات به ولسوالی های قرقین و منجیگک این ولایت رفته بودند و دلیل بسته بودن راه گیر ماندند. حمیدالله بلوچ رئیس دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات جوزجان با رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که با وجود تماس های مکرر هنوز هم مسئولین نظامی برای انتقال کارمندان آنان اقدام نکردند. برای ارائه جزئیات بیشتر در این مورد همکارم میرویس بیژن از ولایت بلخ از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه با ما هستند. با سلام و سپاس همکار عزیز، اول خو شما را یا تعدادی کارمندان به چند تن میرسه؟ چی مدت است که در ولسوالی گیر ماندند و هدفشان رفتن به کجا بود؟ طوری که گفته شده نسبت مسدود بودن راه در آنجا گیر ماندند، دلیل و سبب آن چی بوده که راه عبور مسدود بوده است؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با گذشت 11 روز از روند انتخابات در سرتاسر افغانستان 24 نفر از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت جوزجان در دو ولسوالی های قرقین و منگجیکی ولایت به دلیل که تیاره های قل اردو در ولایت بدخشان مشغول هستند اینا گیر مانده. و صحبت را که من برای این کارمندان داشتم، این کارمندان میگن که از 11 روز به این طرف با وجود اینکه 3 روز پیش از برگزاری انتخابات از تیاره های هلیکوپتر اردوی ملی به این منطقه انتقال شدند، ولی با تمام مواد اساس و غیر اساس انتخابات و همچنان با تمام کارمندان در مرکز ولسوالی انتظار آمدن تیاره ها رو میکشه، ولی هر روز که میگذره احتمال تعدید و حملات طالبات در بخش های ولسوالی جدیتر میشه و نگرانی ها رو بر اونها بیشتر میسازه. من همراه مقام های محلی در ولایت جوزجان، همراه قل اردو و همچنان همراه والی جوزجان صحبت کردن در پیوند به انتقال و وضعیت این کارمندا. گفتن که تلاش ها صورت میگیره که تا دو روز دیگه حداقل بتونه این کارمندا را با مواد اساس و مجموعه رای هایی که مردم به صندوق ها ریختن به مرکز ولایت جوزجان انتقال بتن. به دلیلی که وضعیت هوا خراب بوده و از دو روز به این طرف همچنان تیاره ها در بدخشان در عملیات های نظامی مشغول بودن، نتونستن این کارمندا انتقال پیدا بکنه. و از طرف دیگه هم این کارمندا در ساحاتی هستن که تحت حاکمیت دولت هستن و نیروهای امنیتی از اینا محافظت میکنه و به این خاطر نگرانی جدی وجود نداره. ولی کارمندای کمیسیون که در دو ولسوالی جوزجان گیر ماندن میگن در 11 روز این طرف از مصارف و دخل شخصیشان از اینا مصرف میکنن. تا هنوز آشکار نیست که آیا کمیسیون انتخابات این مصارف و ای از اینه های رکینا به خاطر خرج خوراک مصرف کردن باز میتن یا خیر.
بسیار تشکر.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت مالیه افغانستان به منظور حمایت از رشد سکتور خصوصی، طرز العمل جدید معافیت 95% جریمه های مالیاتی شرکت های تجاری را اعلام کرد که تا آخر ماه قوس سال جاری باید به خاطر تادیه مالیات و تمدید جواز به وزارت مالیه مراجعه کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
مسئولان ارشد وزارت مالیه افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از برنامه حکومت مبنی بر معافیت 95% جریمه های مالیاتی شرکت های تجارتی در کشور خبر دادند که بر اساس این برنامه جدید حکومت که به منظور حمایت از رشد سکتور خصوصی صورت گرفته است، 95% جریمه های مالیاتی شرکت های تجارتی معاف می شوند. عبدالحبیب زدران رئیس عواید وزارت مالیه در این نشست خبری گفت که از جمله 20,000 شرکت های تجارتی تنها 8,300 شرکت مالیات اصلی خود را همراه با 5% از جرایم مالیاتی پرداختند و متواقع شرکت ها هنوز هم مقروض دولتند. آقای زدران علاوه کرد که بر اساس طرزالعمل معافیت جرایم مالیاتی که بیشتر از 20 میلیارد افغانی بالغ می‌گردد معاف شدند که دولت این کار را به هدف حمایت از سکتور خصوصی انجام می‌دهد.
روی شرکتونو لپاره شپک نشانی از 2 میلیارد در جرایم او چه اقا یعنی معاف شدید.
برای شرکت های بزرگ 6.4 میلیارد افغانی جرایم مالیاتی معاف شدند و تنها 5% از این شرکت های بزرگ گرفته شده. و برای شرکت‌های متوسط 1.11 میلیارد افغانی جرایم مالیاتی در ظرف همین 9 ماه گذشته معاف شدند و برای شرکت‌های کوچک 2.3 میلیارد افغانی جرایم مالیاتی معاف شدند و در ولایات هم 1.9 میلیارد افغانی جرایم معاف شدند. آقای زدران علاوه کرد که این فرصت معافیت 95% جرایم مالیاتی فقط تا آخر ماه قوس اعتبار دارد و شرکت هایی که تاکنون جرایم مالیاتی خود را نپرداختند فقط تا 2 ماه دیگر فرصت دارند که از این فرصت استفاده بکنند و مالیات خود را بپردازند. رئیس عواید وزارت مالیه به شرکت هایی که تا هنوز مالیات و جرایم مالیاتی خود را نپرداختند این گونه هشدار داد.
قوانین بر اساس چو کاپل جرایم خپل مالیاتی به جای تسویه کی نماغه
به اساس قوانین کسانی که جرایم مالیاتی و وجایب مالیاتی خود را تسویه نکند حسابهای بانکیشان مسدود می شود و جوازها نیز تمدید نمی گردد. هرگاه باز هم غفلت کنند ممنوع الخروج اعلام گردیده مسئله فروش جایدادشان مطرح می شود که بعد از فیصله محاکم وزارت مالیه می تواند داراییشان را به فروش برساند. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این نشست خبری که به نمایندگی از سکتور خصوصی صحبت نموده به حکومت اطمینان داد که شرکت های وابسته به سکتور خصوصی در پرداخت مالیاتشان کوتاهی نمی کنند.
در طول 16-17 سال شما دیدیم که سکتور خصوصی مشکلات بسیار جدی در بخش مالیات داشتند و هم در بخش گمرکات. خوشبختانه حکومت وحدت ملی بالخصوص جلالت ما رئیس جمهور
عبدالله رقیبی معین عواید وزارت مالیه و رسانه ها معلومات داد و گفت که بیش از 20 هزار شرکت های تجارتی در جریان 17 سال گذشته باقیداری مالیاتی داشتند. هرگاه این شرکت ها برای پرداخت اصل مالیات و تمدید جواز به وزارت مراجعه بکنند از پرداخت 95% جریمه های مالیاتیشان معاف می باشند. و موجب محاسبه معین عواید وزارت مالیه در این روند حدود 20 میلیارد افغانی از جرایم مالیاتی شرکت های تجاری از سوی دولت بخشیده می شود و بالغ بر 10 میلیارد افغانی باقیداری مالیاتی این شرکت ها به خزانه دولت ریخته خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پروژه کندنکاری آبدات تاریخی در ولایت ننگرهار آغاز شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید قصد دارد تا همه آثار تاریخی زیر خاک را به موزیم های کشور منتقل کند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که این پروژه را از حفر نمودنی از توپای سبزآباد واقع در ناحیه هفتم شهر جلال آباد آغاز نمودند. پوهان محمد رسول باوری معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید هدف این پروژه حفظ و مصون ساختن ابدات تاریخی این ولایت است. وی می گوید که می خواهند موزیم های افغانستان از ذریعه بیرون کشیدن ابدات تاریخی از زیر خاک غنی کنند. پوهان باوری گفت که بعد از 55 سال حفریاتی از توپه سبزآباد را آغاز کرده و به شکل فنی این از توپه را کندنکاری می کنند. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد می افزاید.
وزغارو چی ده هغه زینه است زی پیدا کوچی
می خواهیم که جانشین موزیم تاریخی هده را دریافت کنیم و احتمال می رود که از توپای تاریخی سبزآباد جاگوزین یان باشد. خواست فرهنگیان و مردم در این منطقه همین بود که این هستوپاها کندنکاری شوند. همچنان حمایت کامل مردم این منطقه را با خود داریم و آنان از این هستوپا نگهداری کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پروژه موصوف را پروژه حفریات علمی نامیده است. از توپه سبزآباد در نزدیکی سواحل دریای کابل در ناحیه هفتم شهر جلال‌آباد موقعیت دارد. در زمان درگیری های داخلی توسط زورمندان محلی تا حدی حفر شده، ولی این بار دولت قصد دارد تا این استوپه را به شکل کلی و فنی کندن کاری کند. فرهنگیان و فعالان مدنی در شهر جلال آباد با وجود آغاز این پروژه بر وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد کرده، میگویند پروژه های گذشته ای که در این ولایت آغاز شده بود هنوز هم ناقص ماندند. نقیب احمد عطار یکی از فرهنگیان ننگرهار در مورد میگوید
اینا نمیتونن که پروژه خود یا پروسی خود تطبیق کنن. تشویش ما می است که امی تو مثل هدواری و یا مثل دیگر جای تاریخی که هستن در ننگرهار ایر امی تو میمانه و باز پرسانش هم نمیکنه. مردم قریه و مردم امی محل اینا هم تشویش دارن که اینا هم یا امی مردم بازی میتن و کار قدم نمیتنن و امی پروژه و پیسه که میاین ایرا به جا مصرف میکنن.
در ننگرهار قبل از این موزیم تاریخی هده و چندین هستوپه دیگر از سوی زورمندان محلی حفر شده و آبدات تاریخی آن به غارت برده شده است. این بار اول است که دولت به حفریات این هستوپه ها میپردازد.
نشست سران کشورهای ترکیه، روسیه، آلمان و فرانسه در استانبول با تقاضاها روی ایجاد کمیته جهت تدوین قانون اساسی سوریه و تداوم آتش بس در ادلب خاتمه یافت. شرح بیشتر این گزارش از همکارم لینا روزبه.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشست روی یافتن راه حل و جنگ سوریه بود. این گردهمایی با صدور اعلامیه‌ای روی استمرار آتش بس در ادلب خاتمه یافت و کشورهای شامل در این نشست متحد شدند تا برای ایجاد شرایط مناسب جهت آوردن صلح و ثبات به سوریه تلاش ورزند. ادلب آخرین منطقه سوریه است که هنوز در دست مخالفان مسلح حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه قرار دارد.
دلیل عمده ای که جنگ سوریه به یک مشکل جهانی مبدل شد این بود که جامعه جهانی این مسئله را تحت کنترل خود نیاورد. در این نشست روی رسیدگی با وضعیت مهاجران سوری نیز تبادل نظر صورت گرفت.
رهبران حاضر در این نشست روی رسیدگی با وضعیت مهاجرین سوری نیز تبادل نظر کردند.
ما روی بازگشت مهاجران سوری به کشورشان نیز صحبت کردیم و موافقه کردیم که پروسه یودت باید به شکل رضاکارانه و مطابق قوانین بین المللی و همکاری با ملل متحد صورت گیرد.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این نشست افزود که این رهبران مسئولیت دارند تا از وقوع یک بحران دیگر بشری جلوگیری نمایند.
ما بحران‌های بشری زیاده را در سوریه دیده‌ایم و ما باید این را مد نظر بگیریم که امروز تقریبا نیم از نفوس یا بیجا شده و یا به کشورهای ترکیه، اردن، لبنان و دیگر کشورهای اروپایی به شمول آلمان رفتن و به همین دلیل این یک مسئولیت بزرگ است تا هر آنچه ممکن است برای جلوگیری از یک بحران بشری دیگر صورت گیرد.
رئیس جمهور فرانسه روی حفظ آتش بس در ادلب تاکید کرد و گفت که کشورش بر آن نظارت می کند.
چند هفته قبل ترکیه و روسیه به یک موافقه رسیدند که باید به شکل جدی انفاذ شود. امروز این موافقه تضمین شد و ما در اعلامیه مطبوعاتی تعهد خود را تکرار کردیم تا یک آتش بس مستمر در منطقه ادلب حفظ شود و ما شدیداً بر آن نظارت خواهیم کرد تا به شما اطمینان بدهیم که این شمولیت ها این آتش بس را با ثبات و محفوظ نگه می دارد.
رئیس جمهور روسیه موافقه میان چهار کشور را جهت همکاری برای حفظ آزادی در سوریه مهم تلقی کرد، ولی رئیس جمهور فرانسه از روسیه خواست تا بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را وادارد تا آتش بس دائمی در ادلب را بپذیرد.
اعلامیه مشترک ما امروز از تعهد روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه به گسترش همکاری روی هدف عادی شدن اوضاع در سوریه، آغاز دیالوگ مؤثر میان سوریه‌ها و انفاذ اصلاحات و تحولات حکومتی لازم را انعکاس می‌دهد.
اردوغان در این نشست خواهان ایجاد یک کمیته ویژه زیر نظر این چهار کشور و جامعه بین‌المللی شد تا پیشنویس قانون اساسی بعد از جنگ سوریه را نظارت کند. همزمان با این نشست فعالین حقوق مدنی هشدار دادند که اگر آتش بس در ادلب با حمله خاتمه یابد، این واقعه یکی از بدترین فاجعه های بشری در طول 7 سال جنگ داخلی سوریه خواهد شد.
اکنون میرسیم به ختم برنامه دری و توجه کنید به گزارش های تازه از افغانستان جهان در بخش پشتو. تا درودی دیگر، پدرود.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو